الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از راه‌هایی که قائل به امتناع پیموده است عبارت از این راه که میگوید هر کجا امری وجود داشته باشد این کشف می کند از این که مأمور به محبوبیت دارد برای مولا و هر کجا نهی وجود داشته باشد کاشف از مبغوضیت منهی و عنه است برای مولا. و اگر ما در ماده اجتماع در صلات در دار قصبی بگوییم که هم امر وجود دارد و هم نهی وجود دارد، باید بگوییم که این موجود خارجی با وحدتی که دارد هم محبوب للمولا و هم مبغوض للمولا، اون هم با توجه به این که محبوبیت در رابطه با وجود خارجی و مبغوضیت هم در رابطه با وجود خارجی است. محبوبیت و مبغوضیت دیگه به عالم طبیعت ارتباطی ندارد، این وجود خارجی صلات که محبوب للمولا و این وجود خارجی قصب است که مبغوض للمولا، اون وقت یک موجود فی الخارج با توجه به اینکه مسلم تعدد وجود مطرح نیست، کیف یمکنو ان یکون محبوبن و مبغوزن معن. این عیناً مثل این میماند که یک جسم در آن واحد هم معروض برای بیاض باشه و هم معروض برای سواد، همونطوری که اونجا به مقتضای تضاد بین سواد و بیاض امکان اجتماع در عروض به معروض واحد در آن واحد وجود ندارد، در رابطه با محبوبیت و مبغوضیت هم همینطوره. پس چطور این صلات در دار قصبی هم میتواند اتصاف به محبوبیت پیدا بکند و هم اتصاف به مبغوضیت؟ خب این راهی است که به حسب ظاهر که انسان نگاه میکنه یک راه خوبی هست و ابتداءً هم چه بسا انسان رو متقاعد بکنه و انسان نتواند مسئله جواز اجتماع رو قائل بشه. لکن تحقیق در جواب از این راه این است که ما باید یک دقتی در مسئله حب و بغض و یک بررسی دقیقی انجام بدهیم و ببینیم که آیا مسئله محبوبیت و مبغوضیت این مسئله سواد و بیاض یا اینکه بین این دوتا فرق وجود داره و اگر فرق وجود داره چه فرقی بین اینها هست، چطور اونجا امکان اجتماع نیست و اینجا فرضاً امکان اجتماع هست. این باید یک تحلیل و بررسی کاملی روی این معنا بشود. اصل اون مسئله در باب سواد و بیاض یک مسئله روشنی هست، لکن در این حال خصوصیات اونجا رو هم انسان باید درش دقت بکنه. مسئله سواد یک واقعیت خارجی است، بیاض یک واقعیت خارجی است. واقعیت خارجیه منحصر به جواهر نیست، اعراض هم واقعیات خارجی هستند و معروض اینها هم باید یک واقعیت خارجی باشه. یعنی جسم تا زمانی که وجود خارجی نداشته باشه معروض تا زمانی که واقعیت خارجی نداشته باشد نمیتواند معروض بیاض و سواد واقع بشود. وقتی که ما میگوییم الجسم و ابیزون، این در حقیقت به این برمی گرده که الجسم الموجود فی الخارج فعلا معروض للبیاض فعلا. معنای الجسم و ابیز یک همچه معنایی هست و همینطور الجسم و اسود هم همینطور. لذا میگوییم نمی شود که یک جسم موجود در خارج و متحقق در خارج در آن واحد هم معروض برای بیاض واقعی و خارجی باشد و هم معروض برای سواد واقعی و خارجی. این روی این مبناست که ما در مسئله بیاض و سواد امکان اجتماعشون رو نفی میکنیم. اما در مسئله محبوبیت و مبغوضیت، خب حب و بغض یکی از اوصاف قائمه به نفس انسانه، از اوصاف نفسانیه است، مثل مسئله علم میماند. همونطوری که علم صفتون قائمتون به نفس، حب و بغض هم همینطور، منتها اوصاف قائمه به نفس دو جوره. بعضی از اونها ذات الاضافت الالخارج، یعنی دارای متعلق و ارتباط به خارج داره، در عین اینکه قیامش قیام به نفسه، در عین حال به خارج هم ارتباط و اضافه داره، که ازش تعبیر می کنند به اوصاف نفسانیه ذات الاضافه. بعضیاشون هم نه، صاحب اضافه به خارج نیستند، که اونها از محل بحث فعلی ما خارجند. در مسئله حب و بغض و همینطور مسئله علم در رابطه با این معلومات خارجیه، مسئله اینطوره که این علم صفتون قائمتون به نفس و لهو اضافتون الالخارج. حب ها کذا، بغض ها کذا. اون وقت از اینجا ما میفهمیم که در رابطه با این اوصاف دو جنبه رو ما باید ملاحظه بکنیم. یک جنبه مسئله نفس و قیام این اوصاف به نفس، و یک جنبه اون مضاف الیه خارج این اوصافه، اونی که حب به او تعلق میگیرد، بغض به او تعلق میگیرد، علم به او تعلق میگیره. در ناحیه اول که ناحیه اضافه به اون نفسی است که این اوصاف قیام به اون نفس داره، در اون ناحیه مثل مسئله الجسم و سوادون میمانه، یعنی اگر نفسی نباشه، اگر نفسی تحقق نداشته باشد، معنا نداره که حبی در کار باشه، معنا نداره که بغضی در کار باشه، معنا نداره که علمی در کار باشد. در رابطه با اضافه و ارتباطش با نفس، مسئله به همین کیفیت، یجب ان یکون فی البین نفسون حتی یتصف به انه یحب شیئا، حتی یتصف به انه یبغض شیئا و کذا فی العلم. اما در این طرفش که اون ناحیه ارتباط و اضافه اش به معلوم و به محبوب و به مبغوزه، آیا در اون ناحیه مسئله چجوریه؟ یعنی باید اول شیئی در خارج وجود داشته باشه تا انسان حبی نسبت به او داشته باشد؟ باید شیئی در خارج وجود داشته باشه تا انسان بغضی نسبت به او داشته باشه، باید شیئی در خارج وجود داشته باشه تا اینکه انسان علمی به او داشته باشد. در اون ناحیه میبینیم مسئله اینطور نیست. اون طوری که بداهت و ضرورت حاکمه، انسان خیلی از چیزها رو همین الان کمال اشتیاق و کمال محبت رو نسبت به او دارد، در حالی که او وجود خارجی نداره. خب همه ما فرض کنید الان کمال اشتیاق و علاقه رو به یک مطلبی که ظرف تحققش عبارت از آینده است و امکان نداره الان اصلا وجود پیدا کنه. فرض کنید حج امسال، این حجی که در ذی‌حجه امسال باید تحقق پیدا بکنه، آیا مورد محبت ما نیست؟ میشه انسان این مسئله رو انکار بکنه؟ یا اینکه بلا اشکال حب نفسانی متعلق به این شیئی است که هنوز تحقق پیدا نکرده و الان هم امکان نداره تحقق پیدا بکنه، برای اینکه ظرف زمانی حج یک ظرف خاصی است که در غیر اون ظرف زمانی ممکن نیست که متحقق بشود. آیا می شود کسی انکار بکند تعلق حب را به حجی که در چند ماه دیگر یمکنو ان یتحقق؟ نمیشه انکار کرد این معنا را. در بغضش هم همینطور و در مسئله علم دیگه شاید روشن‌تر باشه، برای اینکه مسائل آینده الان برا ما معلومه، در حالی که آینده‌ای هنوز وجود پیدا نکرده و جوری برا ما معلومه که ما الان آثار و مقدمات برش مترتب می‌کنیم. و همه ما می‌دانیم که مثلا اول این ماه تا روز سوم عنوان فاطمیه است و فاطمیه آثاری دارد، آثاری برش ترتب پیدا می‌کنه. خب کو اول این ماه؟ هنوز که اول ماهی تحقق پیدا نکرده. اگر کسی منکر بشه بگوید چون اول ماه تحقق پیدا نکرده من علم به این معنا ندارم، این انکار بداهت و انکار یک امر ضروری رو کرده. در تعلق علم هیچ فرقی نمی کند که معلوم ما یک شیء موجود بالفعل فلخارج باشه یا اینکه معلوم ما یک امر متحقق فلمستقبل باشه و الان هیچ اثری از وجود او تحقق نداره. لکن از نظر تعلق علم بین این دو تا مسئله هیچ فرقی نیست. شما همونطوری که علم دارید به ان هذا الیوم یوم سه شنبه مثلا 28 ماه جمادی الاول، همونطور هم علم دارید که اول ماه تا روز سوم این ایام فاطمیه است. آیا در این تزلزلی هست؟ یکیش عنوان علم برش منطبقه و دیگری عنوان علم برش منطبق نیست. کسی میتونه یک همچه احتمالات خلاف واقع و خلاف ضرورت رو مطرح بکنه؟ خب همونطوری که در باب علم مسئله این طوره، در باب حب و بغض هم مسئله این طوره. گاهی حب انسان و محبوب انسان یک مسائلی است که بالفعل در خارج وجود داره، و گاهی از اوقات محبوب انسان مسائلی است که در خارج الان وجود نداره. شما فرزن اگر فرزندتون مثلا در دانشگاه مثلا موفق باشه، شما الان نسبت به آینده این روی دو تقدیر حب و بغض دارید. همین الان اگر این در آینده موفق بشه و مثلا اون راهی رو که دنبال می کرده به نتیجه مقصود برسه، این رسیدن به نتیجه مقصود کاملا محبوبیت برای شما داره، و نرسیدن به اون نتیجه مقصود کاملا مبغوضیت برای شما داره. حب و بغض الان حاصله، الان تحقق داره. مسئله تعلیق نیست، قضیه تعلیقیه نیست. الان شما دوست دارید که فرزند شما یک مقام علمی بالا را پیدا بکنه، و الان مبغوض شماست که سالها وقت رو صرف بکنه و نتواند نتیجه مطلوب رو به دست بیاورد. برای اینکه این راه رو یک قدری نزدیک بکنیم، میاییم سراغ یک مسئلهی که همیشه مورد بحث خودمون بوده. ما در باب اراده و تعلق اراده به افعال اختیاری اونجا بحث میکردیم که اراده دارای مبادی متعدده. یک مبدأش عبارت از تصور مراد و التفات نفس به مراده، یک مطلب عبارت از تصدیق به فائده مراده، مطلب سوم و مبدأ سوم اشتیاق. خب اشتیاق همین حبی است که ما داریم ذکر میکنیم. این اشتیاق عامل محرک تحقق اون شیء مورد اشتیاق و مورد علاقه است. اشتیاق در چه ظرفی تحقق پیدا میکنه؟ در ظرفی که هنوز شیء مراد وجود خارجی نداره و با این اشتیاق میخواهید وجود خارجی به اون شیء مورد اشتیاق و علاقه بدهید. خود این محبت و شوق، این عامل محرک در ایجاد اون شیء مورد علاقه است. خب پس در بررسی و تحلیل باید بگوییم که این اشتیاق ظرف زمانی و ظرف تحققش قبل از تحقق شیء مراده و قبل از آنیست که اون متعلق حب و اشتیاق در خارج تحقق پیدا بکنه. و بالاتر باز یک مطلب روشن‌تر، این مطلبی که شما در باب علل و تقسیم علل به علتهای چهارگانه ذکر کردید، گفتید که یکی از علتها علت قائیه. علت قائی یعنی اونی که انسان عمل را برای رسیدن به اون علت انجام می‌دهد، برای تحقق اون هدف انجام می‌دهد. اون وقت گفتید علت قائی خصوصیتش اینه که در وجود خارجی تأخر از معلول داره، اما در مرحله تحقق این عمل تقدم بر عمل داره. خب علت قائی کدامه؟ یعنی قایتی که متعلق حب شماست، قایتی که متعلق شوق و علاقه شماست، اون قایتی که متعلق شوق و علاقه شماست با اینکه از نظر وجود خارجی مترتب بر معلوله، لکن از نظر تأثیر تقدم بر معلول داره. پس معلوم میشه که قبل المعلول اون اشتیاق تحقق داره، اون علاقه وجود داره. بالاخره این یک مطلب بدیهی تقریبا که در باب حب و بغض و علم و امثال اینها لازم نیست که متعلقش یک شیء موجوده فلخارج باشه، نه شیئی که بعداً تحقق پیدا میکنه، الان متعلق حب به شماست و هاکذا. بلکه در باب علم گاهی علم انسان به ممتنعات متعلق می شود. شما که می گویید شریک الباری ممتنعان، آیا شریک الباری را تصور کرده اید یا نه؟ بلا اشکال تصور کردید شریک الباری رو. خب این تصور خودش علمه. چطور شریک الباری که ممتنعه معلوم شما واقع شد؟ شریک الباری را که شما میخواهید موضوع برای امتناع قرار بدید، چطور متعلق علم شما واقع شد؟ برای اینکه شما تصور نکرده که نمیدونید شریک الباری رو موضوع قرار بدید. باید شریک الباری متصور شما واقع بشه تا صلاحیت پیدا بکند برای اینکه موضوع در قضیه قرار بگیره. همین تصور شما علم به شریک الباریه، چون تصورم یکی از دو مصداق علمه. العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، و الا اون علم فتصورون. تصور یکی از دو قسم علمه. چطور علم شما تعلق گرفت به یک امر ممتنه؟ پس مانعی نداره. این دلیل بر این است که در تعلق علم وجود خارجی اون معلوم بالفعل این دخالت نداره. البته اینجا در ذهن شما ممکنه این حرف بیاد که درسته، ما نمیتونیم این حرف رو انکار بکنیم، اما یه چیز دیگه هم تو ذهن ما هست و اون این است که چطور میشه که الان علم باشه، این صفت قائمه به نفس باشه، وقت میپرسیم معلوم کو؟ میگید معلوم الان نیستش، الان تحقق نداره، واقعیت نداره. آیا علم مگر صفت ذات الاضافه نیست؟ خب مضاف الیه اگر هیچ واقعیتی الان نداشته باشه، چطور می شود علمی که از اوصاف ذات الاضافه است الان واقعیت داشته باشه؟ یک طرفش تحقق داشته باشه و یک طرفش تحقق نداشته باشه و در این حال از اوصاف ذات الاضافه هم باشه. چجوری این مشکل رو ما حل میکنیم؟ حل این مشکل رو تقریبا شاید مکرر ما عرض کردیم، ولی خب اینجام لازمه که اشاره ای به این مسئله بشه و اون این است که در همون جایی هم که معلوم شما الان در خارج وجود داره، شما خیال میکنید که معلوم شما همین موجود خارجیه. موجود خارجی اصلا معقول نیست که ارتباط با نفس پیدا بکنه. موجود خارجی همونطوری که مکرر عرض کردیم مسئله وجود ذهنی و وجود خارجی قسیم یک دیگر هستن. نمی شود موجود خارجی بما هو موجودون فی الخارج در ذهن بیاید. پس چطور میشه که ما زید رو تصور میکنیم؟ آیا تصور زید ممتنعه؟ تصور زید همون تصور انسان کلیه، یا اینکه نه تصور زید با تصور انسان کلی متفاوته؟ جواب این است که نه متفاوته، لکن معناش اینه، معنای تصور زید موجود فی الخارج این نیست که زید به وجود الخارجی در ذهن شما بیاید، این مستحیله. زید به وجود الخارجی معقول نیست که در ذهن شما بیاید. پس معنی تصور زید چیه؟ معنی تصور زید اینه که یک صورتی و یک نقشی که حکایت می کند از این موجود خارجی و مرآت برای این موجود خارجی و آینه این موجود خارجی است، اون نقش در ذهن شما انتقاش پیدا میکنه و این انعکاس پیدا میکنه. و لذاست که تعبیری که محققین و بزرگان فلاسفه در این رابطه دارن، تعبیرشون اینه که در این جایی که شما علمتون به یک وجود خارجی متعلق میشه، شما دو تا معلوم دارید. یک معلوم به ذات دارید، یک معلوم بالعرض دارید. این موجود خارجی این معلوم بالعرض شماست، اما معلوم به ذات یعنی اونی که در ذهن شما جا گرفته، اونی که در نفس شما منتقشه، او عبارت از صورتی است که حکایت از این معلوم بالعرض میکنه. اما حکایت اون صورت حکایت تام است، حکایت کامل است، اما معلوم به ذات شما همین صورت حاکیه و این مرآتی است که موجود خارجی رو نشان میدهد. در حقیقت وقتی که شما میگی من علم دارم به این موجود فی الخارج، این درش یک مسامحه است. روی دقت فلسفیه شما علم به معلوم فی الخارج ندارید، علم شما به اون صورت موجوده و مرتسمه در نفس شماست که اون صورت صورت این موجود خارجیه و حکایت از این موجود خارجی میکنه. لذا در همون جایی هم که معلوم شما موجود بالفعل، شما خیال میکنید که علم به این موجود خارجی متعلقه. موجود خارجی جنبه عرضیت و تبعیت داره و الا معلوم شما همون صورت مرتسمه در نفس شماست. وقتی که این طور شد دیگه چه فرق می کند که معلوم شما بالفعل در خارج وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه و در آینده وجود پیدا بکنه، یا مثل شریک الباری اصلا ممتنع الوجود باشه، نه الان وجود داره و نه در آینده وجود پیدا خواهد کرد، اما اون صورت حاکیه از همون شریک الباری ممتنع در ذهن شما مرتسمه تا چه برسد به این که واقعیت داشته باشه، منتها واقعیت در استقبال و واقعیت در آینده. روی این معنا در باب حب و بغض هم مسئله همین طوره. شما خیال میکنید که حب شما مستقیما به این موجود خارجی متعلقه. موجود خارجی چه سنخیتی با نفس شما داره و چه ارتباط و اشتراکی با نفس شما داره؟ صفت نفسانیه کجا و موجود خارجیه کجا؟ این واقعش اینه که اونی که محبوب شماست اولا و به ذات همون صورتی است که از این موجود خارجی مرتسم و منتقش در نفس شما است و این موجود خارجی محبوب بالعرض شماست. و در باب مبغوضیت هم همین طور و روی همین نکته است که در عالم حب و بغض هیچ فرقی نمی کند بین اینکه محبوب انسان بالفعل در خارج وجود داشته باشه یا آینده بخواهد وجود پیدا بکنه. انسان 20 سال فرزند درس میخونه، از اول وقتی که از انسان سوال میکنن که چرا شما در رشته روحانیت وارد شدید، میگه من علاقه دارم به اجتهاد. این علاقه کی پیدا میشه؟ همون اول بوده. اجتهاد کی پیدا می شود؟ 20 سال آینده. بین اصل علاقه و حب و اشتیاق و بین اون شیء مورد علاقه و مشتاق الیه 20 سال فاصله است. هیچ کدومش هم نمی شه انکار کرد. نه اصل وجود حب رو می شود انکار کرد و نه عدم اجتهاد رو در روز شروع در این رشته. پس باید به این کیفیت مطلب رو بیان کنیم. باز یه مقدار دیگه نیاز به توضیح داره تا فرق بین حب و بغض و مسئله سواد و بیاض ان شاء الله کاملا روشن بشه.